مردم هست بتونن آمادگی داشته باشن برای اتفاقاتی که در پیش رو هست و در مورد پاسخ به اون هم بتونن آموزش هایی رو داشته باشن که در اختیارشون از طریق رسانه قرار بدیم. بعد از مرحله آمادگی و پاسخ به مرحله بازیابی میرسیم که خود این مرحله از آموزش‌های مختلفی برخورداره که باید از طریق رسانه به مردم گوشزد بکنیم برای اینکه بتونن برگردن به حالت طبیعی و زندگی ایدئال خودشون رو ادامه بدن. قسمت‌های مختلف رو خانم دکتر میراسمایلی توضیح دادن و از شما پرسیدیم که رسانه در کدوم مرحله میتونه نقش مؤثر داشته باشه. با توجه به توضیحات که در مورد چرخه مدیریت خطر بلایا برای ما دادند و توضیحاتی که در مورد هر قسمت و اثر رسانه بر اون بود، تمام مراحل یعنی گزینه چهارم گزینه صحیح بود. اگه شما از بین اون دسته افرادی هستید که گزینه چهارم رو انتخاب کردید، گزینه صحیح جزو گزینه شما بود. توجه به این که حوادث و بلایا در کشور ما تنوع بسیاری داره، خب موضوعات مختلفی هم میتونیم در این مورد گفتگو بکنیم و بحث بکنیم. یکی از موضوعات بحث تاب‌آوری هست. تاب‌آوری یکی از موضوعات مهم در حوادث و بلایاست که قسمت‌های مختلفی داره و باعث میشه که ما بتونیم توان بیشتری داشته باشیم برای مقابله در مقابل حوادث و بلایا، چه حوادث طبیعی و چه حوادثی که دستساز بشر هست و متاسفانه ایران هم جزو اون کشورهایی است که با اون دست و پنجه نرم میکنه. قسمت کنکاش قسمتی است که اختصاص داره به موضوع تاب‌آوری. این قسمت رو با هم بشنویم.
کنکاش هر هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر و خسته نباشید خدمت همکارای گرامی در رادیوی سلامت و شنوندگان عزیز. بنده سید حسام سیدین هستم، استاد دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مدیر گروه سلامت در ولایا و فعالیت‌های دانشگاه. تا باوری میزان مقاومتی هست که فرد، خانواده، جامعه، سازمان، بسته به اینکه معیار مقایسه‌مون رو کدوم یکی از اینها بذاریم، در مقابل مخاطرات از خودش نشون میده رو اصطلاحا ما میگیم تاب‌آوری، و اینکه بعد از وقوع مخاطرات با چه سرعتی بتونه خودش رو به مرحله قبل یا مرحله نرمال بتونه برگردونه و خودش رو ترمیم کنه. اون ظرفیت مقابله با بحران رو و اثرات مخاطرات رو و قدرت ترمیم رو ما اصطلاحا میگیم تاب‌آوری. مثال بخوایم بزنیم، مثل یک کشی هست که میزان مقاومتی که در مقابل فشار کشیدن از خودش نشون میده رو میگیم تاب‌آوری. یا مثلا درختی رو فرض کنیم که موقعی که طوفان میاد میزان فشاری که از طوفان میتونه تحمل کنه و درخت کج بشه ولی نشکنه، یا برفی که میاد روی درخت میشینه اون شاخه‌ها میزانی که میتونن تحمل کنه اون برف رو، اصطلاحاً ما میگیم تاب‌آوری درخت. واسه انسان هم به همین منواله و به همین شکل تاب‌آوری مطرح هست، فرقی نمی‌کنه که البته مثل درخت‌ها که متفاوت تاب‌آوریشون، انسان‌ها هم و جوامع هم و سازمان‌ها هم تاب‌آوریشون در مقابل مخاطرات متفاوت میتونه متفاوت باشه. وقتی بحث مخاطرات رو هم مطرح می‌کنیم، عمدتاً بحث مخاطرات انسان ساخت و طبیعی مطرحه. انسان ساخت مثل انفجارات و آتش سوزی و مواردی از این قبیل، و طبیعی هم مثل زلزله و سیل، که واسه همین اینها بحث تاب‌آوری فرد و جامعه و انسان مطرح هست. وقوع مخاطرات میتونن عواقب متعددی رو ایجاد کنن که عواقب میتونه یا پیامدها میتونن پیامدهای مستقیم باشن، مثل صدمات جانی که ایجاد میشه، صدمات مالی که ایجاد میشه، صدمات روحی که ایجاد میشه، و پیامدهای غیر مستقیم که اصطلاحا ما میگیم کسکیدینگ ایونت ها، و نهایتا پیامدهای حاصل از این کسکیدینگ ایونت ها. مثلا کرونا میاد، کرونا باعث تعطیلی مغازه ها میشه، تعطیلی مغازه باعث افزایش فشار اقتصادی میشه، و یا مثلا اثرات روانی و افسردگی و خودکشی و عواقب اقتصادی و اجتماعی و موارد دیگه‌ای که بعد از وقوع کرونا، نه مستقیم به خاطر کرونا، بعد از وقوع کرونا به دلایل متعددی ایجاد میشه. ما برای اینکه افزایش تاب‌آوری بدیم برای مقابله با مخاطرات، وقتی دارم این مبحث رو مطرح میکنم، عمدتاً تمرکزم روی تاب‌آوری‌های همه گونه های تاب‌آوری هست، مثل تاب‌آوری‌های افراد، تاب‌آوری‌های جامعه، تاب‌آوری سازمان، محلات و همینا مطرح هست. به صورت کلی دارم بحثم رو مطرح میکنم. ما برای اینکه افزایش تاب‌آوری ایجاد کنیم، چرخه مدیریت بحران خیلی میتونه به ما کمک کنه. ما میگیم در مدیریت بحران یه سری اقدامات قبل از وقوع بحران باید اتفاق بیفته، یه سری اقدامات حین بحران و یه سری اقدامات بعد از وقوع بحران. خب اقداماتی که قبل از وقوع بحران انجام میشه اقدامات بسیار اساسی هستن تا بتونن اون پیامدهایی که ما خدمت شما مطرح کردیم رو بتونه کم کنه. ما اصطلاحا میگیم اقدامات میتیگیشنی یا کاهش آسیب، که عمدتاً تمرکز روی بحث کاهش آسیب پذیری هست، حالا سازه‌ای هست، عملکردی هست و غیر سازه‌ای هست، و نهایتاً افزایش آمادگی افراد و جامعه برای اینکه بتونن اگه مخاطره اتفاق افتاد بتونن پاسخ مؤثری داشته باشن. خب این مقدمات رو من گفتم که برسیم بحث تأثیر ارتباطات اجتماعی بر روی افزایش تاب‌آوری. ارتباطات اجتماعی در سه فاز مدیریت بحران که عرض کردم خدمت شما، هم در مرحله کاهش آسیب، هم در مرحله افزایش آمادگی، هم در مرحله پاسخ، هم در مرحله ریکاوری میتونن نقش بسیار تأثیرگذاری داشته باشن. ارتباطات رو ما خب در قالب‌های متفاوتی میتونه باشه، حالا لزوماً ارتباطاتی که ما به شکل مثلا صله رحم در کنار همدیگه قرار گرفتن شاید نباشه، ارتباطات مجازی هم مطرح هست. قطعاً بحث مواردی مثل صله رحم، ارتباطات اجتماعی به اون شکل خب بسیار تاثیرگذارتر هست، ولی خب بحث مجازی هم به عنوان یک جایگزین و آلترناتیو هرچند اثرات کمتری میتونه داشته باشه مطرح است. بحث ارتباطات اجتماعی در هر قالبی که شما متصور بشید شما عزیزان میتونه تاثیرات شگرفی رو تو حوزه افزایش تاباوری افراد و جامعه و سازمان داشته باشه. در حوزه روانشناختی خب بارانا باعث ایجاد کلافگی، به هم ریختگی، استرس، خستگی ذهنی در فرد و جامعه میشه و نهایتاً PTSD که مطرح هست، افسردگی ها و خودکشی ها، خب این عواقبی هست که پیامدهای وحشتناکی هست که میتونه حاصل وقوع مخاطرات باشه. خب بعضی از این موارد هم حتی سالیان سال ممکنه طول بکشه، مثلا بعد از زلزله بم بس افسردگی ها تا سالیان سال ادامه دار بود، کرونا هم به همین شکل خواهد بود، خب بالاخره عواقب روانیش بسیار ادامه دار خواهد بود. خب بحث ارتباطات اجتماعی باعث ایجاد حمایت اجتماعی از افراد میشه و افراد وقتی که در چرخه و شبکه اجتماعی قرار میگیرن این حس بهشون دست میده که مورد توجه هستن، میتونن مؤثر واقع بشن، به شبکه اجتماعی تعلق دارن و نهایتاً باعث این میشه که کمک کنه به افزایش سلامت روان فرد و جامعه. نکته بعدی که در بحث افزایش ارتباطات اجتماعی مطرح است و نهایتاً افزایش تاب‌آوری افراد و جامعه، افزایش امنیت اجتماعی هست. خب بالاخره وقتی افراد با هم در ارتباط هستن احساس امنیت اجتماعی بسیار میتونه کمک کننده باشه به افراد. بحث ارتقای آگاهی و دانش افراد، افزایش ارتباطات اجتماعی باعث به اشتراک گذاری دانش افراد، اطلاعات افراد به هم دیگه میشه و این کمک میکنه به افزایش سواد، حالا اون حوزه‌ای که حالا در اطلاعات به اشتراک گذاشته میشه، سواد حالا در حوزه سواد سلامت هست، سواد موارد دیگه، سوادهای اجتماعی، سوادهای دیگه که مطرح هست، کمک میکنه به افزایش سواد افراد و نهایتاً خب این به افزایش تاب‌آوری کمک میکنه. حس تعلق و همبستگی اجتماعی نکته دیگه‌ای هست که خب افزایش ارتباطات اجتماعی میتونه کمک کنه و نهایتاً خود اینها به صورت غیر مستقیم میتونن کمک کنن به افزایش تاب‌آوری. نکته بسیار مهم دیگه‌ای که در حوزه ارتباطات اجتماعی میتونه مطرح باشه، بحث افزایش ارتباطات اجتماعی میتونه کمک کنه به افزایش مشارکت‌های اجتماعی. ما یه واژه‌ای داریم به اسم community based disaster management، استفاده از ظرفیت‌های مردم برای مدیریت بحران، چه در فاز آمادگی، چه در فاز کاهش آسیب و چه در فاز پاسخ و ریکاوری. خب این ارتباطات اجتماعی خودش میتونه کمک کننده باشه. مثال واضحش رو شما میتونید به عینه در حوزه کرونا ببینید که اگر همبستگی‌های اجتماعی، احسان و ایثار و موارد اینجوری که بر اثر مشارکت افراد نبود، اگر این اتفاق نمی‌افتاد، شما ببینید که چه عواقب وحشتناکی رو کرونا میتونست روی نظام اجتماعی ما، روی مردم ما داشته باشه. حداقل این که این بحث ارتباطات و همیاری هایی که بین مردم اتفاق افتاد تونست اثرات خیلی خوبی رو بر روی کاهش پیامدهای کرونا داشته باشه. نهایتا بخوام بحثمو جمع بندی کنم چون فرصت نیست ما بخوایم مفصل راجع به این موضوع صحبت کنیم. الگوی روابط اجتماعی به دلیل گسترش فردگرایی که متاسفانه اتفاق افتاده و خانواده های هسته‌ای جایگزین خانواده های گسترده شده، خب روابط اجتماعی کم شده، خب اینها در بحران ها ما گسترش روابط اجتماعی میتونه اون مواردی رو در حوزه عزت نفس، کاهش استرس، کاهش افسردگی ها، بحث افزایش تعاملات اجتماعی، بحث کمک به هم نوعان، همبستگی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، همه این موارد رو تقویت کنه و به گونه ای اثرات مشکلاتی که به خاطر ایجاد خانواده های هسته‌ای و تمایل به سمت فردگرایی بودن رو کم کنه اون مشکلات رو و نهایتاً باعث افزایش تاب‌آوری در مقابل بحران ها بشه. امیدوارم که مطالبی رو که مطرح کردم به نوعی مفید فایده عزیزان باشه. برای همه عزیزان آرزوی توفیق دارم.
سپاسگزارم از آقای دکتر سیدین بابت توضیحاتی که در مورد تاب‌آوری دادن. امیدوارم که شما عزیزان هم شنیده باشید و از اون بتونید استفاده کنید. خیلی ممنون از اینکه همراه ما بودید. امشب در مورد بحث اثر رسانه در سلامت و بلایا و اثری که میتونه رسانه داشته باشه در بحران‌های طبیعی و دستساز بشر گفتگو کردیم با سرکار خانم دکتر سمانه میراسماعیلی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سلامت دفاعی و دکترای مدیریت در حوادث و بلایایشون از قسمت‌های مختلف مدیریت سوانح برای ما گفتند و اقداماتی که در کشور انجام شده، کنگره هایی که دو سالانه برگزار میشه و دستاوردی که داشته و موضوع جنبندی که داشتن و دستور عملی که ارائه شده در مورد مدیریت رسانه در حوادث و بلایا که در حین اجرا هست و یک چشم انداز 1404 داره. امیدوارم که در این روند ایشون و همکارانشون موفق باشه. امیدوارم در شبهای آینده هم همراه ما در برنامه سپهر دانش باشید. این روزها و شبهای ماه مبارک رمضان که در پیش رو داریم، دعای خیر ما و همکارانمون رو در رادیو سلامت فراموش نکنید. شب خوبی داشته باشید، در آرامش و سلامت کنار خانواده خدا نگهدار.
نام آنکه هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز دل، با من که درگیر لحظه های سرد خاکیم حرف بزن. با من که دست به گریبان دغدغه های زمینیم حرف بزن.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم.
از بین تمام راه‌های زمین نشانی یک راه را از تو می‌خواهم، راهی که مقصدش نشانی از رضایت تو دارد.
ادخلوها بسلام آمنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. در روز 24 ماه مبارک رمضان به آیات 34 تا 37 سوره غافر اشاره کوتاهی میکنم.
ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب.
بحث گمراهی و بیراه رفتن کسانی رو مورد اشاره قرار میده که به لحاظ روحی و شخصیتی دچار نوعی افراط و تفریط و بی‌رویه رفتن و از چارچوب خارج شدن هستند و به آسانی نمیتونند به اطمینان و یقین برسند و حتی گاهی نشانه ها و علائم روشنی برای اونها وجود داره، ولی همچنان در شک و تردید باقی میمونند. خداوند میفرماید این گونه خداوند کسانی رو که اهل اسراف و زیاده روی هستند و کسانی که در شک و تردید هستند دچار گمراهی میکنه. الذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان اتاهم، اون کسانی که در آیات خدا مجادله میکنند بدون اینکه دلیل آشکار و روشنی داشته باشند، بدون اینکه برهانی وجود داشته باشه، بی جهت مجادله میکنند و جر و بحث میکنند سر آیات الهی. کبر مقتن عند الله و عند الذین آمنوا، چنین خصوصیتی و چنین رفتاری در نزد خداوند و در نزد مؤمنان موجب خشم بزرگی هست و بدین گونه خداوند بر قلب هر متکبر زورگو و جباری مهر میزنه. یعنی اینکه چنین خصوصیتی باعث میشه که انسانها مسیر هدایت برشون بسته میشه. خداوند ریشه این محدودیت رو و ممنوعیتی که برای اینها ایجاد میشه در ویژگی درونی خود اونها میدونه، یعنی تکبر و استبداد و خودرأیی و زورگویی اونها. این دو خصوصیت از جمله موانع هدایت انسانه. یعنی کسی اگر در هر جایگاه و در هر مقامی باشه فرقی نمیکنه، چه انسانهای عادی و کسانی که محدوده تأثیرگذاریشون زندگی فردی و خانوادگی و محیط محدود اجتماعی خودشون هست و چه کسانی که در جایگاه‌های بسیار تأثیرگذارتری قرار دارند، چنانچه تکبر و زورگویی و استبداد در اونها وجود داشته باشه، چنین افرادی از توفیق هدایت و اینکه درک و فهم درستی داشته باشند و مسائل رو بتونن واقع بینانه تحلیل بکنند محروم میشن. خداوند در ادامه این آیات فرعون رو مثال میزنه که فرعون به هامان گفت که برای من یک کاخ بلندی بساز که بلکه به واسطه اون من بتونم دسترسی به یک اسبابی پیدا بکنم و بتونم به اسباب آسمان ها قدرت پیدا بکنم و از این طریق نسبت به خدای موسی اطلاعی به دست بیارم و این نیل از اون نهو کاذبا و من موسی رو یک فرد دروغگویی میپندارم. خداوند میفرماید وقتی که فرعون چنین خصوصیتی رو و چنین رفتاری رو پیشنهاد میکنه و به این طریق چه برای خودش و چه برای دیگران یک نوع عوام فریبی میخواد بکنه، آفریدگار هستی رو میخواد زیر سوال ببره، خداوند میفرماید و کذالک زین لفرعون سوء عمله، این گونه برای فرعون عمل بد و ناپسندش تزیین شده و زیبا جلوه کرده. و صد عن السبیل و ما کید فرعون الا فی تباب، و راه حق و راه خداپرستی بر او بسته شده و نقشه و کید فرعون جز در گمراهی و به هلاکت و زیان خودش به کار گرفته نشده. یعنی گاهی وقتا دلایل مضحک، بهانه‌های بچگانه و سفیهانه، اینها وسیله قرار میگیره برای اینکه آیات الهی برای که حقایق هستی و عقاید درستی رو سوال بره و در نظر خود افراد اینها ممکنه که خیلی علمی و منطقی به نظر بیاد و فکر بکنن که حرفهای خیلی ارزشمندی رو اینها دارن مطرح میکنن، در حالی که در نزد عقلا و کسانی که مسئله رو خوب تحلیل میکنن و میفهمن بی منطق بودن، سستی و بی بنیان بودن این سخنان کاملا آشکاره. بنابراین میتونیم بگیم که ویژگی روحی و روانی انسان اسرافکاری و اینی که گاهی افراد دچار یک نوع وسوسه و تردیدی در درون خودشون هستن، این یک جنبه، و جنبه دیگه تکبر و جباریت و مستبد بودن و دیکتاتور بودن، اینها خصوصیاتی است که مانع راهیابی انسان به حقیقت میشه. انشالله ما بتونیم اونطوری که خدا برای ما تعیین کرده و اون چیزی که موجب سعادتمندی ما هست، انشالله بر اساس این شیوه و بر این معیارها زندگی بکنیم. خدا نگهدار.
این بار هم هادی شد یکی دیگر از آیه های کتاب آسمانی شما، هادی و مشکل گشا شد، هادی و مشکل گشای دغدغه های زمینی هم. و دلم آرام و مؤمن است، مؤمن به آیه کتاب راستگوی تو. صدق الله صدق علی العظیم. علی العظیم
نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم.
شنوندگان ارجمند رادیو سلامت، لحظه هایتان عجین با کلام وحی، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، توجه شما را جلب می کنیم به تلاوت ترتیل جزء 26 قرآن کریم با صدای استاد حسین کرمی از ابتدای سوره مبارکه احقاف.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى.